با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید، شنونده چند خبر و در این بعد از ظهر شنبه مستند شاه رو در ادامه خواهیم داشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا به هند و چند کشور خاورمیانه سفر میکند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اجاره ساعتی خانه را غیر قانونی خواند. و آمریکا اعلام کرد مقررات فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل می‌کند. به این بخش خبری خوش آمدید. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا طی روزهای آینده در رأس هیئتی بلندپایه به هند و 4 کشور خاورمیانه از جمله عربستان سعودی سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او قرار است در عربستان در نشستی درباره سرمایه‌گذاری شرکت کند که سال گذشته پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در ترکیه آن را تحریم کرده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که مقام‌های این کشور از سفر پیشرو برای افزایش فشار بر ایران و تقویت روابط اقتصادی با متحدان خود در منطقه استفاده خواهند کرد. در این سفر از جمله بعضی مقام‌های بلندپایه وزارت خزانه‌داری آمریکا و جرارد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور استیو منوچین را همراهی می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته مقام‌های آن کشور در سفر خود گذشته از تلاش برای ایجاد هماهنگی در مقابله با به توصیف او نفوذ بی‌ثبات کننده ایران به موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز می‌پردازند. اعلام شده که امارات متحده عربی، قطر و اسرائیل مقصدهای دیگر سفر هیئت آمریکایی هستند. و اما در پی انتشار گزارش‌های درباره افزایش اجاره ساعتی خانه در تهران و چند شهر دیگر، بعضی مقام‌های ایرانی این اقدام را غیرقانونی اعلام کردند. فاطمه ذوالقدر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت پلیس فضای مجازی بر این موضوع شد. این سخنگوی مجلس اشاره نکرده که طبق کدام قانون چنین اقدامی ممنوع است. در قانون نظام صنفی ایران به ممنوعیت اجاره برای زمان بسیار محدود اشاره‌ای نشده است. ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفته پلیس در جایی که جرمی صورت نگرفته حق دخالت در قبال اجاره دادن یا ندادن املاک را ندارد. پیش از این خبرگزاری ایسنا یکی از دلایل اجاره ساعتی خانه را هزینه‌های بالای هتل‌ها ذکر کرده بود. به نوشته این خبرگزاری بخشی از متقاضیان چنین خانه‌هایی مسافران ایرانی و خارجی هستند. حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک هم اجاره خانه ها به صورت ساعتی یا روزانه را در 3 بعد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بسیار مهم توصیف کرده است. مقام های قضایی ایران هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. اما بپردازیم به خبری دیگر. وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا با وجود تحریم‌های سختگیرانه علیه حکومت جمهوری اسلامی فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل کنند. به واسطه این سازوکار جدید هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت و شفافیت به نحوی تامین خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه فقط به دست شهروندان ایران برسد. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تاکید می‌کند که سازوکار تعبیه شده به جامعه جهانی اجازه خواهد داد تجارت موجه به منظور حمایت از شهروندان ایران را دنبال کند. سازمان عفو بین‌الملل با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضایی ایران خواستار آزادی سری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شد. این نهاد با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت خانم قلیان خواستار توقف بدرفتاری با او و خانواده اش شده است. در چند روز گذشته سپیده قلیان در اعتراض به وضعیت خود در زندان قرچک ورامین و آزار و اذیت خانواده اش از سوی مقام‌های امنیتی اعتصاب قضایی خوش کرده بود. این فعال مدنی بازداشتی روز جمعه و در پی قول رئیس این زندان مبنی بر پیگیری خواسته هایش به اعتصاب قضایی 5 روزه خود پایان داد. و اسماعیل بخشی هم محکوم به تحمل 14 سال حبس شده است. از شما دعوت میکنم اما همچنان رادیو فردا رو دنبال کنید. اگر که مستند شاه رو ندیدید، در 100مین سال روز تولد محمد رضا شاه پهلوی این مستند رو بشنوید و ببینید در ادامه.
هر وقت حاضر شدیم. ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. سوگند خود را تکرار می کنم.
مراسم تولد شاه در سال 1347، 10 سال پیش از انقلاب و روزهای بحران 57.
من سخت معتقدم که مأموریتی برای اجرا بر دوش من گذاشته شده. به خدا ایمان دارم و به همین دلیلی که فکر می‌کنم کاری که مشغول انجامش هستم بر اساس فرمان الهی است. به این مسئله رابطه ویژه مردم ایران با شاهشون رو هم اضافه کنید. رابطه ویژه‌ای است که شاید برخی ها نمیتونن درکش کنن.
تردیدی نیست که شاه از قیام مردم علیه خود شوکه شده بود. او فکر می‌کرد برای مردمش پیشرفت و رفاه به ارمغان آورده.
او پادشاهی بود که مردم و کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردمی رو که علیهش به پا خواسته بودند سرکوب کنه، به گلوله ببنده و برای موندن در قدرت حمام خون راه بیاندازه. یا نه، پادشاه مستبدی بود که با تکیه بر ارتش و ساواک هر چی از دستش بر اومد برای سرکوب انقلاب و انقلابیون انجام داد، ولی چون مرد بحران نبود، درست در اوج بحران از خودش تزلزل و سستی نشون داد و کشور رو ترک کرد.
شخصیت شاه نمیشه گفت که آیا فقط شخصیت قدرتمندی بود یا شخصیت ضعیفی بود. نوع شخصیتی که شاه داشت به نظر من دقیقاً منطبق با اون چیزیست که در روانشناسی اجتماعی بهش شخصیت اقتدارگرا میگن. مفهومیست که در دهه 60 و 70 خیلی رایج بود. در این مفهوم انسان‌های اقتدارگرا وقتی که احساس قدرت میکنن خیلی قوی عمل میکنن، وقتی که احساس ضعف میکنن خیلی ضعیف میشن و توان تصمیم گیری ازشون زایل میشه. نسبت به آدم های ضعیف قلدر هستن، نسبت به آدم های قوی تر از خودشون خیلی ضعیف عمل میکنن. شاه به گمان من دقیقا در این مفهوم شخصیت اقتدارگرا بود.
شاه در دهه های 30 و 40 و حتی در اوایل دهه 50 به لحاظ فیزیکی سرحال و سالم بود. او از نگاه خیلی از رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر می شد و تصویری از یک رهبر مقتدر را به نمایش می گذاشت. برخی معتقدند وضعیت جسمانی شاه و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن اوضاع کشور در نحوه تصمیم گیری او در دوران انقلاب مؤثر بوده.
شاه ایران به خاطر سرطان واقعا ضعیف شده بود. از نظر احساسی و ذهنی هم خیلی ضعیف شده بود، چون احساس میکرد که ابتلا به سرطان یعنی دست حمایت پروردگار دیگه بر سرش نیست. بنابراین فکر میکنم که بیماری سرطان در اینجا خیلی اهمیت داشت و این نکته شگفت انگیز که ایالات متحده یعنی بزرگترین حامی او خبردار نبود که چقدر مریض احواله، که اگر خبر داشت شاید رفتارش با او عوض میشد.
نمونه تردید شاه در تصمیم گیری را میتوان در آبان 57 دید، هنگامی که او تصمیم گرفت برای مقابله با آنچه اغتشاش میپنداشت یک دولت نظامی بر سر کار بیاورد. دولت نظامی به معنای انتخاب مشت آهنین بود، اما شاه تیمساری را برای این مأموریت فراخواند که هیچ کس او را به اقتدار و مشت آهنین نمی شناخت. تیمسار از هایی.
این تظاهر کننده ها چند نفرند؟ بزرگترین گروهی که تا حالا دیدید 200,000 نفر. بیشتر از این که نبودند. 200,000 نفر به 4.5 میلیون نفر. آن دیگران به اصطلاح آن افراد خاموش، آنها که آرامند، قانون را رعایت می کنند و شاهنشاه را می خوان، آنها هم می خوان تظاهرات به راه بندازند. من نمی گذارم. من اجازه نمی دم. چون نمی خوام در این مملکت جنگ داخلی به راه بیفته.
دولت نظامی همیشه با یه بها همراهه. رژیم بها میده، در ازاش نظم و اون احساس تازه ترس رو ایجاد میده. شاه وقتی به فکر حکومت نظامی دولت ارتشی میفته، کاندید اولش اویسی بود. اویسی شهرت داشت به قصاب تهران، کسی بود که حتما مخالفین ازش میترسیدن، کسی بود که حتما با شدت عمل وارد کار میشد، ولی رأی شاه زده شد و به جای او ازهاری رو نخست وزیر دولت نظامی کردن و ازهاری از روز اول تبدیل به مسحکه شد و سخنرانیش رو در مجلس با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد.
شاه حتی اگر میخواست انقلابیون را با مشت آهنین سرکوب کند که معلوم نیست واقعاً چنین می‌خواست، نیروی آموزش دیده و مجهز برای این کار نداشت. شاه فکر می‌کرد حد اکثر شهربانی برای مقابله با هر اغتشاشی کافی است، ولی انقلاب 57 حتی اگر اغتشاش بود، اغتشاشی بزرگ بود که شهربانی از پس کنترل آن بر نمی‌آمد. پس شاه به ارتش متوسل شد. اشتباهی مهلک. معلوم بود که ارتش برای سرکوب خیابانی ساخته نشده. نه آموزش ضد شورش دیده بود و نه از تجهیزات مقابله با شورش، یعنی باتوم، ماشین آپاش و گلوله لاستیکی برخوردار بود. ارتش به فرموده با تانک‌های چیفتن و اسلحه جنگی ژ3 به خیابان‌ها رفت. شاه به ارتش فرمان داده بود که به خیابان برو، به اغتشاشات پایان بده، ولی تا حد امکان تیراندازی نکن تا خونریزی نشود. ترکیبی از دستورات متناقض.
The Iranian army was trained to defend the borders from
ارتش ایران آموزش دیده بود تا توی مرزها، اون هم مرز روسیه و عراق، با تهاجم خارجی مقابله کنه. نیروهای امنیتی داخلی هم قابلیت مقابله با اعتراضات توده مردم رو نداشتند. میشه فهمید که شاه غافلگیر شده بود. غافلگیر شد چون اون لحظه محوری در انقلاب خیلی سریع پیش اومد، در تابستان 57. از زمستان سال 56 تا تابستان 57 با ناآرامی‌های جسته و گریخته و شورش روبرو بودیم که حالا می‌دونیم بعضی از گروه‌های سازمان یافته، میشه اسمشون رو گذاشت گروه‌های زیرزمینی افراطیون مذهبی، توی اونها دست داشتن. بعضی از این گروه‌ها در کمپ‌های لبنان آموزش دیده بودن و به سلاح دسترسی داشتن.